بخش چهارم، ترافیک تهران.
از مسائل مهم دیگری که با آن سر و کار داشتم مسئله ترافیک تهران بود و بالاخره به این نتیجه رسیدم که این مسئله لاینحل است و خواهد بود. خیابان‌های تهران دارای سطح معین و محدودی است و از آغاز بر اساس اصول شهرسازی ساخته نشده. یک خودروی سواری در حرکت حدود 25 متر مربع از خیابان را می‌گیرد و یک اتوبوس در حال حرکت حدود 80 متر مربع. خودروی سواری در حال توقف حدود 20 متر مربع و اتوبوس در حال توقف حدود 60 متر مربع خیابان را اشغال می‌کنند. با توجه به سطح خیابان‌های تهران و تعداد انواع خودروها، به طور مشخص تهران گنجایش این همه ماشین را نداشت. باید جلوی هجوم جمعیت به تهران و نیز جلوی واردات اتومبیل‌های رنگارنگ خارجی و داخلی گرفته می‌شد و کسی به فکر این مسائل نبود. همه به فکر جیب خود بودند. و از واردات اتومبیل یا کارخانجات مونتاژ خودرو مانند ایران ناسیونال پولهای کلان به جیب می زدند. 10 سال بعد چه بر سر تهران بیاید برای آنها مهم نبود. سوء استفاده از مسئله ترافیک تهران عجیب بود و به ویژه سپهبد در زمانی که رئیس شهربانی بود و نیکپی شهردار تهران پولهای کلان به جیب زدند. یک مورد معاملات با حدادزاده بود که شرح می دهم. محمود حدادزاده از افرادی بود که در جلسات قمار منزل سپهبد خسروانی شرکت میکرد و کارخانه دار بود. پس از انقلاب نصرت الله برادرم میگفت که فوت کرده، که تصور نمیکنم صحیح باشد، زیرا قبل از انقلاب سن زیادی نداشت و کاملا سالم و شاداب بود. سپهبد رئیس شهربانی وقت از حدادزاده رشوه‌های کلان میگرفت و به کارخانه او سفارشات کلان و بیمورد میداد. یک بار وسط خیابان‌های تهران قطعات فلزی بوقی شکل گذاشتند که خیابان‌ها یک طرفه شود. اکثر این قطعات زیر چرخ اتومبیل‌ها از بین رفت. دفعه دیگر وسط خیابان‌های وسیع شهر طارمی توری گذاشت که راست و چپ خیابان‌ها یک طرفه شود. رشوه کلان خود را گرفت و بعد مجبور شد اینها را نیز جمع کند، ولی برای حدادزاده نفع زیاد داشت. حدادزاده در این حال نمایندگی اتومبیل تویوتا و بسیاری کارخانه های جنبی دیگر نیز داشت و ثروت کلانی اندوخته بود. یکی از باغهای او که گاهی مرا دعوت میکرد در ضلع جنوبی کلوپ ایران نزدیک پل باغ سفارت ترکیه در شمیران قرار داشت و مساحت آن حدود 5000 متر مربع در در جاده شمیران بود و در آن ساختمان مجهزی با استخر و تصفیه و غیره ساخته بود. من خیلی تلاش کردم که شاهرخ پسرم با دختر اول یا دوم او ازدواج کند، ولی شاهرخ نپذیرفت و من شدیداً از او رنجیدم. باید بگویم که معضل تهران به عنوان پایتخت محمد رضا خود به تنهایی گویای وضع بلبشو و فساد رژیم گذشته است. در پایتخت‌های اروپایی حدود 50-60 سال است که محدودیت‌های سخت ایجاد شده و شهرهای پرجمعیت اروپا آنچه دارند مربوط به 50-60 سال قبل است. در تهران نه 50-60 سال قبل کسی به فکر این مسائل بود و نه در سال‌های 1350 که دولت پول کافی در اختیار داشت. برای مثال در سال 1300 شهر لوزان سوئیس حدود 80,000 نفر جمعیت داشت که در سال 1350 این رقم به 100,000 نفر رسید و اون هم عمدتاً از موالید اهالی خود شهر بود و به کمتر کسی اجازه اقامت جدید داده شد. بزرگترین شهر سوئیس زوریخ است که یکی از بزرگترین مراکز تجاری نیز به شمار می رود و جمعیت آن حدود 300,000 نفر است. شهر بزرگ پاریس حدود 5,000,000 نفر جمعیت دارد که 3,000,000 نفر آن در شهر و 2,000,000 در هومه زندگی می کنند. هومه را چنان با ترن و اتوبوس مجهز کردند که کمتر خودرویی از هومه به شهر وارد می شود و خود شهر به چنان شبکه مترو و اتوبوس مجهز است که روزانه این دو شبکه حدود 5,000,000 مسافر را جابجا می کنند. حتی شهر نیویورک با 16,000,000 نفر جمعیت بجز 2-3 مسیر و آن هم در ساعات خاص دارای ترافیک سبکی است و به علت وجود نظم ترافیک ایجاد ناراحتی نمی کند. بی نظمی و بی حوصلگی بلای ترافیک است که در تهران به شدت وجود دارد و در شهرهای اروپایی فرد بی نظم و بی حوصله اصلا نباید رانندگی کند. چرا تهران سال 1340 با 1.5 میلیون نفر جمعیت در سال 1355 دارای جمعیتی معادل 4.5 میلیون نفر شد؟ این پدیده را در کدام قواره جهانی میتوان جای داد؟ باید عرض کنم که مسبب این هرج و مرج و عواقب عجیب آن سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی محمد رضا بود و بس.
متروی تهران.
در زمان محمد رضا بارها و بارها مسئله متروی تهران مطرح شد و به جایی نرسید. عجیب است که شهرهای بزرگ حتی در برخی کشورهای آسیایی دارای متروهای خوب بودند و پایتخت ایران با آن همه رفت و آمد نفتی فاقد آن. در زمان محمد رضا فرانسوی‌ها پروژه‌ای برای احداث متروی تهران دادند که آن را دیده و خطرناک‌ترین، بی‌ثمرترین و گران‌ترین متروی جهان تشخیص دادند. فرانسوی‌ها قرار بود این مترو را خودشان درست کنند و مدتی اداره نمایند و سپس تحویل پرسنل ایرانی دهند. ژاپنی‌ها نیز نقشه‌ای دادند و متروی هوایی را برای تهران پیشنهاد کردند. نقشه ژاپنی‌ها دو صفت بد نقشه فرانسوی‌ها را کم می‌کرد، یعنی خطرناک‌ترین و گران‌ترین نبود ولی بی‌ثمرترین بود. چرا نقشه متروی تهران فرانسوی‌ها خطرناک‌ترین بود؟ زیرا متروی آنها باید از زیر شهر عبور می‌کرد و در برخی مناطق حدود 20 متر زیر سطح شهر کانال مترو عبور داده می‌شد و امکان این که به چاه‌های زیاد برخورد کند و نیز آب‌های زیرزمینی با فشار در این کانال‌ها جمع شوند زیاد بود. فرض را بر این می‌گذاریم که این یک مسئله فنی است و شرکت فرانسوی مسئولیت آن را می‌پذیرفت، ولی خطر دیگری باقی می‌ماند. فرض کنیم برق در سطح شهر یا منطقه‌ای از شهر قطع شود که در تهران یک مسئله معمولی بود. در این موقع همه چیز مترو، از ترن حتی باز و بسته شدن درهای ترن تا هواکش‌ها و چراغ‌ها خاموش می‌شد، چون تماماً برقی است و در ظرف 10 دقیقه 10,000 نفر در زیر زمین خفه می‌شدند. در اروپا و ژاپن برای حل این معضل یک شبکه برق ایجاد کردند، به نحوی که اگر هر یک از سیم‌های شبکه برق قطع شود، به طور خودکار در ظرف 0.01 ثانیه به آن برق می‌رسد. پس شبکه هیچگاه فاقد برق نیست، اما در تهران چنین شبکه‌ای وجود نداشت. مسئله به شرکت فرانسوی گفته شد و پذیرفتند که در ترن‌ها و ایستگاه‌ها باتری‌های بزرگی کار کنند که وقتی برق قطع می‌شود شروع به کار کند، و بابت این موضوع مبلغ اضافی خواستند که بی‌اشکال بود. در نقشه ژاپنی‌ها این خطر وجود نداشت، و اما چرا گران‌ترین؟ پیشنهاد فرانسوی ها مسلماً موجود است و رقم کلانی را در بر می گرفت که دقیقاً به خاطر ندارم، و اصولاً متروی زیرزمینی گران است، اما متروی هوایی ارزان تر است، و نه اینکه ژاپنی ها ارزان تمام می کنند. ولی چرا بی ثمرترین؟ اگر به نقشه متروی پاریس مراجعه شود، مشاهده می گردد که هر فردی در هر نقطه شهر کافی است حداکثر 750 قدم و حداقل 250 قدم و به طور متوسط 15 قدم راه را بپیماید تا به طور حتم به یک راهروی ورودی مترو برسد. چنین سیستمی حداقل 60% مسافران را به خود جلب می کند. 30% جذب اتوبوس ها می شوند و تنها 10% ممکن است از خودروی شخصی استفاده کنند. پس در پاریس به علت مسافرین زیاد، به خصوص از 8 الی 10 صبح و 4 الی 6 بعد از ظهر، مترو سودآور است. چنین متروی سهل الوصول است و همه را به خود جلب می کند. حال نقشه فرانسوی ها در متروی تهران را بررسی کنیم. فرض کنیم فردی می خواهد خود را به مترو برساند. اگر او در حومه شهر باشد، باید به طور متوسط حدود 8 الی 10 کیلومتر را بپیماید، و اگر در شهر باشد، باید مسافتی حدود 3-4 کیلومتر را بپیماید تا به مترو برسد. طبیعی است که بسیاری مسافرین ترجیح می دهند از وسیله دیگری استفاده کنند و نه این همه راه را طی کنند و خود را به مترو برسانند. حال اگر در مبدأ مسافری نزدیک خط مترو باشد ولی در مقصد باید مقدار زیادی راه پیمایی کند تا به مقصد برسد، باز هم ترجیح می‌دهد که از وسیله دیگری استفاده کند. چنین بود طرح متروی تهران در زمان محمد رضا که اگر احداث می‌شد، تنها و تنها پول گزافی را به جیب شرکت‌های خارجی می‌ریخت و هر ساله مخارج سنگینی را تحمل می‌کرد و هیچ نتیجه‌ای هم نداشت. توسعه تهران در دوران سلطنت محمد رضا و به ویژه پس از اصلاحات ارضی او بود. در این سالها بود که تهران از یک شهر خلوت و معمولی به یک شهر عظیم و بی‌نظم و شلوغ و آلوده تبدیل شد. در این سالها ایران درآمد کافی داشت و اگر محمد رضا به فکر مملکت بود می توانست تهران را بر اساس اصول شهرسازی به صورت یک پایتخت زیبا توسعه دهد، ولی محمد رضا چنین نکرد و اصولا در رژیم او هیچ ارگانی به فکر آینده نبود. توسعه بی رویه تهران ثمره سیاست‌های مخرب محمد رضا در به هم ریختن بافت جامعه بود و نمونه بارزی از مملکت داری او. چنین بود که تهران پایتخت محمد رضا به شهری بدل شد که بر دریایی از آب قرار دارد، از نظر هوا مسموم و آلوده است، فاقد کوچکترین امکانات ایمنی برای سوانح غیر مترقبه است، ترافیک آن سنگین ترین ترافیک های دنیاست، بی‌نظم ترین و آلوده ترین شهر دنیاست و گردآوری زباله آن به تنهایی سالیانه هزینه های گزافی را تحمیل می کند. محمد رضا شهر 300 هزار نفری تهران را به 6 میلیون رساند و رسما می گفت که طرح 12 میلیونی کردن آن را دارد که داشت. او تصور میکرد هرچه پایتخت بزرگتر و جمعیت آن بیشتر باشد افتخاری برای او محسوب میشود. او در مسافرت‌های خارج به مقامات میزبان میگفت که قصد دارد جمعیت تهران را به 12 میلیون نفر برساند و لابد آن مقامات با تعجب به این حرف گوش میکردند. این یک اصل است که خراب کردن آسان و درست کردن بسیار مشکل است. محمد رضا بافت اجتماع ایران را خراب کرد، یعنی کار آسان را انجام داد.